أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين، إنه خير ناصر لا معين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
خیلی مقدم عرض می کنم خدمت عزیزانی که محبت کردن و قدم رنج فرمودن به جلسه خودشون که محفل ذکر اهل بیت علیه السلام هست تشریف آوردن. امیدواریم که با عنایات خود صاحبان هست یه جلسه در این دقایقی که به محبت و یادمون بزرگواران با هم می نشینیم بحره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به آرمان های اهل بیت عصمت طهارت نصیب همه ما بشن انشاءالله. صفحه 48 مصباح الهدا بودیم. نکته هایی رو تذکر دادیم و جمله هایی رو هم خوندیم. حالا ادامه میدیم این بحث. وقتی که قصه انسان را میگیرد شب است. چه سرم اشاره ترمید که یکی از لیله ها و یکی از شبه ها، این شبه در واقع کره زمینه که این منطقهی که ما توش سکونت داریم پشتش به سمت خورشید قرار میگیره و محیط کره زمین تاریک میشه. اما هر وقت قضای روح ما هم و روان ما هم تاریک شد اون موقع شبه. لذا موقعی که قصه میاد تاریکه دیگه، آسمان روح ما تاریکه و لذا شب شده. پس وقتی که از لیل صحبت میشه، لیل در درون روان ما و روح ما معناست اون موقعهایی که آسمان روح ما تاریکه گرفته. وقتی که قصه انسان را میگیرد شب است. خداوند فرمود و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره و ما شب و روز را دو آیت و نشانه قرار دادیم پس آنگاه نشانه شب را محو کردیم و نشانه روز را روشن و قابل دیدن قرار دادیم. هم لیل هم نهار هر دو نشانه است. خب نشانه چیزیه که میشه دیدش. منتها حالا لیل فرقش با نهار چیه؟ فرمود فمحونا آیت اللیل. لیل آیه یعنی نشانه است. اما این آیه رو این نشانه رو ما محوش کردیم. چرا؟ حالا در قالب مثال اگه بخوام بگم، پس کنید آدم برای یه محبوبی، یه معشوقی، یه دوست صمیمی و یگانه‌ای یه نامه‌ای می‌نویسه. این نامه رو هم می‌خواد در باز به صورت نامه گشاده ارسال کنه و بفرسته. خب تو اون نامه خیلی حرفای خصوصی هم می‌خواد بنویسه. یه سری حرفایی که عمومیه، مانعی نداره دیگرانم بفهمن. خب اونا خیلی آشکارا نوشته. و حرفای خصوصیش هم می نویسه. ولی بعد برخی از اون کلمات خط می زنه. خب دست فرد غریبه بیفته، خب اونا رو نمی تونه بخونه چون خط خورده دیگه، خط خورده دیگه داره سیاه شده رو. اما وقتی دست دوست میاد، دست کسی میاد که محرم یگانه است، اون دوست نامره که می گیره اون کلمات قبل و بعد، جمله های قبل و بعد رو که نگاه میکنه میفهمه زیر این خط خوردگی هم نویسنده یه نامه چی نوشته دیگه. چون تو عالم محبت و یگانگی اینجوریه دیگه، خیلی از حرف ها رو با اشاره عاشق و معشوق به هم منتقل میکنن که دیگران هیچی نمیفهمن. گاهی اوقات با یه گوشه یه چشم، با یه لبخند، با یه نمیدونم اشاره دست، یه دنیا حرف رو دو تا آدمی که با هم محبت و یگانگی دارن و با هم انس دارن، صمیمی‌اند، شناخت عمیق از هم دارن، گاهی اوقات مطلب رو به هم منتقل میکنن، دیگر عزار هم میبینن این لبخند رو، میبینن این حرکت دست رو، ولی هیچ معنی ازش نمیفهمن. وقتی یگانگی آمد این اشاره ها قابل فهمیدن میشه. لذا همینجا بگم دیگه، گفت آن کس از سهل اشاره که بشارت دارد. اشاره های قرآن رو هم کسانی میتونن بگیرن که با صاحب قرآن یگانه، اهل محبت و صمیمیت هم، و اونجا اشاره های قرآن رو هم میفهمن. خیلی چیزا رو اهل محبت ولو خیلی هم سوادی ندارن از قرآن میفهمن، که دیگرانی که عالمند و مفسرند و محقق علوم قرآنی هستند بویی از اونها نمیبرند. شاید بگیم حروف مقطعه قرآن هم از سلخ اینا باشه. شنیدید میگن مثلا دو نفری که با هم یگانند، یکی میگه ف، اون یکی تا تای فرهزادش رو میخونه، در اون مثلا هست دیگه، یک کلمه میگه اون تا تای قلبیه رو میخونه، میفهمیم چی میخواد بگه، چیه یگانگی وجود داره. خدا هم بعضی جاها گفته الف لام میم، پیغمبر تا تای قلبیه رو خونده، ولی کسانی که غریبند و اهل محبت نیستن خب الف لام میم یعنی چی میشه، معنی نداره. خیلی اشاره های لطیف تو قرآن هست که حالا حروف مقطعه یکی شه، خیلی چیزا رو اهل محبت میتونن از قرآن دریافت کنن، خیلی اشاره ها و نشانه ها رو که دیگران که اهل علوم ظاهری هستند و اهل فهم ظاهری هستند و بادی محبت نیستن، اون بهره ها رو نمیبرن از قرآن. علی حال آیه لیل رو خدا روش قلم کشید، یه آیه بود، یه مطلبی بود، یه نشانه بود، ولی روش قلم کشید. چرا؟ چون یه مطلب اسرارآمیزی بود، یه سری بود و این سر رو فقط اهل محبت میتونن بخونن، اون سر لیل رو، حالا چه لیل عالم طبیعت رو، چه لیل درون خودشون رو، یعنی وقتی غم آمد، غصه آمد، اینا و اهل محبت میفهمن که پشت این غم خدا چی داره میگه. داره گفتم جلسه قبل داره میگه عزیز دل من، دلم واسه تنگ شده، کجایی تو اصلا یادی از ما نمیکنی، خیلی وقت دیگه سری به ما نزدی، دلم تنگ شده. گفتیم غم پیغام دوسته، پیغام فرستاده برای ما که بیا دلم بخواد ببینم. بذار وقتی غم اومد آدم میره خلوت میکنه با خدا، یه پیغام بود، یه پیغام فرستاده بود که بیا دلم تنگ شده بسرد میخوام ببینم. اینجور پیام های اسرارآمیز تو لیل ها نهفته است، منتها دیگرانی که اهل محبت نیستن این معانی رو نمیفهمن. کسی که با نویسنده نام دوست است و محبت دارد، کلماتی را هم که نویسنده برای پوشاندن از اجنبی روی آنها خط زده است میتواند بخواند. دوست وقتی قصه آمد میفهمد که خدا به آن وسیله به او گفته است بیا در خانه ما. این رمز را خصیصی میتوانند بخوانند. انشالله حالا راه بردیم دیگه، هر وقتی گرفتاری یه قصه یا آمد بدونیم این پیامه، این پیک دوسته، این پیغامیست از جانب خدای متعال و گفته بیا سراغ ما، میخواییم ببینیم. از چیز خوبیه، حرف بزرگیه، پیامی که زیر گرفتاری ها و اطلاعات خوابیده، پیام بسیار شیرین و دوست داشتنی، هی که دوست ابتلا. این که خداوند فرموده است لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تا بر آنچه از دستتان می رود اندوهگین و متاسف نشوید و به خاطر آنچه به دستتان می آید فرحناک نگردید. اگر نبود یقین به این که خداست که چیزها را از ما می گیرد یا به ما می دهد، گفتیم غیر خدا در زندگی ما احدی کار این است، لا مؤثر فی الوجود الا الله. اگر این باور و یقین نبود، یک، و دوم اینکه خداوند خیرخواه و عالم به مصالح بندگان خود می باشد، یعنی این ابتلایی که پیش آمده، این گرفتاری که پیش آمده، این چیزی که از دست ما رفته رو اولا پی ببریم به اینکه اینو خدا از زندگی من برد بیرون، این مشکل و دشواری رو خدا توی زندگی من پیش آورد، این یه. دومم خدایی که این رو پیش آورد هم خیرخواه منه، هم خیر من رو به درستی تشخیص میده. خب اگه اینا رو بذاریم کنار میشه چی؟ خوشنه دیگه. پس اون چه که داره میشه به مصلحت ماست، چون همه اون چه میشود، چه به دست انسانهای دیگه، چه به دست عوامل طبیعی یا ماورای طبیعی، همه فی الواقع کار خدای متعاله. احدی غیر خدا در زندگی ما کاری نیست. همون تعبیر زیبای امیر المؤمنین در مناجات شعبانیه که عرض کردم مکرم، که به خدای متعال عرض میکنه الهی به ید کر لا به ید غیره، خدایا دست خودته، دست احدی جز تو نیست، زیادتی و نقصی و نفعی و ضری. وقتی که چیزایی که دارم زیاد میشه، ولو زید و عمر او را آوردن دادن به من، اما این تو بودی که او را زیاد کرد. و نقصی، وقتی که چیزی که دارم کم میشه، کاسته میشه، ولو دزد آمد برد، ولو یه آدم زورگو مل از من قرض کرد، ولو یه حادثه طبیعی او را از بین برد، اما این تو بودی که او را از زندگی من خارج کرد. وقتی سودی به من میرسه، این تویی که اون سود رو رسوندی. وقتی خسارتی بر من وارد میشه، این تویی که اون خسارت رو بر من وارد کردی. به یده کرد لا به یده غیره. خب این باور وقتی که هست که هرچه میشود خدا میکند، و اون خدایی که میکند خدای خیرخواه ماست و خدایی که خیر ما رو بهتر از همه تشخیص میده، پس یقیناً اون اتفاقی که افتاده خیر مادر نمیده. حالا اگر این نبود، پس اگر نبود یقین به این که خداست که چیزها را از ما میگیرد یا به ما میدهد، و خداوند خیرخواه و عالم به مصالح بندگان خود میباشد، پس وقتی چیزی از دستمان میرود مصلحت ما در نداشتن آن است، و وقتی به دستمان میرسد خیر ما در داشتن آن است. اگر این یقین نبود، علیعاذ بالله، این حرف زور بود. مباسسین دیگه دیگه. یعنی چی؟ یعنی من مثلا 100 میلیون تومان ثروتم بسوزه، خاکستر بشه، خم به ابرو نیارم، متاسف نشم. 100 میلیون تومان پول پیدا کنم، گیرم بیاد، اصلا خوشحال نشم. این حرف زوره اگر این مطلب پشتش نباشه. که تو ممکنه آدم خوشحال نشه و ناراحت بشه. فقط وقتی میشه این به دست آوردن و از دست دادن ها روح ما رو به موج در نیاره، حالا چه موج غم چه موج شادی، که در واقع بست شده باشه رو اون بیکرانه ی عالم توحید. این رو بداند که گرفتن و دادن هر دو کار خداست و هر دو یکیه. یا من عطا اهو عطا و من اهو عطا. ای خدایی که وقتی عطا میکنی با دادنت داری خیر میرسونی، و وقتی که منع میکنی و نمیدی با ندادنت داری خیر میرسونی. پس دادن و ندادن خدا هر دو خیره. به دست آوردن و از دست دادن هر دو یکیه. و اگه اینجوری باشه دیگه آدم وقتی چیزی رو از دست داد غمگین نمیشه، وقتی چیزی هم به دستش اومد خیلی ذوق زده نمیشه. انشالله اینا کلیدهای بزرگه تو زندگی. شاید صداش هنوز رو پیامگیر تلفن من هست، پاکش نکردم، نبودم من. یه آقای اسمشم گفته از تبریز زنگ زده، هق هق گریه میکنه. دلم بخواست سرم میتونستم هم یعنی صداشو بذارم پشت بلندی میشنم. خودم که من نمیشنستم شدم، سنشم بالاست. میگه من یک عمر تو کتابهای روانشناسی غوزه خوردم، برای اینکه راز و رمز سعادت و نیکبختی و شاد زیستن رو پیدا کنم. میگه هیچی پیدا نکردم، این مصباح الهدا رو اونجا من پیدا کردم، خوندم، گم شده. میگه یک عمر من پیدا شد. اصلا یک جوری گریه میکنه این مرد پشت تلفن. خب حالا قسمت من نباشم. بعد اضافه زنگ زدم بشه. شما تلفنشو گذاشته بود تو پیام. یعنی اینا راز شاد زیستن تو زندگی، اینا کلیدهای بزرگه که انشالله اگر اینها شناخته بشه و بعد به باور تبدیل بشه. چون شناختنش حالا من با چهار تا کلمه توضیح میدم متوجه میشن آدم ها. منتها مهم اینه که این باور بشه، ملکه روح و جان انسان بشه. خدا رحمت کنه آقای گلابی رو، ایشون میفرمون که وقتی باور شد، باور یاور میشه، باور یاور آدم میشه، مددکار و ناصر آدم میشه، کمک‌کار آدم میشه، هم تو دنیا هم تو آخرت. یعنی یه نقطه میخواد باور تا بشه یاور، که اون نقطه هم چیه؟ اون نقطه تحت با بسم الله الرحمن الرحیم این امیر المؤمنین که قبل همه قرآن در هم، همه هم در بسم الله، همه بسم الله در باش خلاصه شده و انا نقطه تو تحت با بسم الله الرحمن الرحیم، از امیر اون نقطه هست. یعنی علی بیاد کنار باور میشه یاور. انشاءالله به باور برسیم این حرف ها رو. راه رسیدن به باور رو هم من فرارم به عزیزان سری کلاس ها، اون دوستانی که خدمت شون بودیم تو دانشگاه که مکرر از من شنیدم، تو جلسه هم گفتیم کم و بیش. گفتیم که راه رسیدن به باور چیه؟ تلقین مکرر به خویشتنه. یعنی اگر یه مطلبی رو فهمیدیم، حالا بررسی های عقلی علمیمون رو کردیم، تردیدهای عقلیمون برطرف شد، دیگه قبول کردیم که حرف درستی. حالا اگر این مطلب رو بارها و بارها تکرار کنیم برای خودمون، به خودمون یادآور بشیم، به خودمون تلقین بکنیم، کم کم این به باور تبدیل میشه، به یقین تبدیل میشه. که گفتیم رمز تکراری که توی اذکار و عبادات هم هست، یکی از مهمترین رمزهاش همینه. اینجا یه ذکر رو میگن اینقدر بار تکرار کن، یا نماز رو میگن هر روز 5 بار تکرار کن. تو هر نمازی هم برخی از اذکار بارها و بارها تکرار میشه. این تکرار یکی از رمزهای مهمش اینه که انسان رو به یقین برسونه. فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، پروردگارت رو اینقدر عبادت بکن تا به یقین برسی. پس برای رسیدن به یقین راه اینه که آدم بارها و بارها این حقایق رو برای خودش تکرار بکنه. باز خدا رحمت کنه آقای گلابی رو، هرچی ما داریم از اون بزرگوار داریم، روح اون بزرگوارم هست هر هفته تو جلسه. ایشون تعبیر میکرد، شاید گفته باشم برای عزیزان مثل هم نوشم، که میفرمودین حیوانات حلال گوش، این 4 پایان حلال گوش رو اگر نگاه کنید، یکی از مشخصات اینه که نشخوار کننده، یعنی مثلا گوسفند، گاو، نمیدونم شتر، اینا رو دیدید دیگه، وقتی به یه مرحله‌ای میرسن خب اون علف‌ها رو، اون سبزه‌ها رو میخورن، یا اگر مثلا صاحبشون کاهی جلوشون میریزه و امثال اینا میخورن، کاهی گنجه‌ای چیزی رو میخورن. وقتی خوردن، بعد وقتی یه فراغتی پیدا کردن، نشستن برای استراحت کردن، دوباره خورده ها رو از معده بر میگردونن و دوباره میجوند تا کاملا قابل هضم میشه. شاید چندین بار این عمل نشخوار در این 4 پایان انجام میشه. 4 پایان حلال گوش یکی از خصوصیاتشون نشخوار کننده بودنش. بعدشون میفرمود اگه میخواید شما هم حلال گوش بشی، راهش نشخوار کردنه. یعنی لقمه های غذاهای معنوی و روحی رو که میخورید، یعنی میاد توی جلسه میشنوید یا توی کتابی میخوانید، ولش نکنید دیگه، بگید شنیدیم دیگه تموم شد، نه، بعد توی فرصت فراغتی که پیش آمد دوباره نشخوار کنید اون خورده های روحیتون رو. یعنی برگردونید تو ذهنتون و فکر کنید که خب چی و چه معنایی داشتید، هی چندین بار هی تکرار کنید. این تکرار کمک میکنه که هم مطلب بهتر فهمیده بشه و هضم بشه و هم به خورد جان و روح انسان بره و بنشینه به جان انسان و به یقین تبدیل بشه. وقتی به یقین تبدیل شد، اون وقت آثار بسیار شیرین او رو به دست خواهیم آورد. و الا با تکرار لفظش خیلی بهره نمیبریم که من توی جلسه حالا اینو عرض بکنم خدمت شما. اگه بخواید بهره ببرید لازمش اینه که این رو تکرار کنید بارها و بارها تا انشاءالله به یقین برسه انسان. وقتی به یقین رسید اون وقت آثارش روشن میشه. وقت میبینه که بزرگترین امواج و طوفانهای مشکلات تو زندگیش برپا میشه خم به ابروی اینه. بزرگترین موفقیت هایی که دیگران رو مست میکنه پیش میاد یه ذره این آدم تکنه. المؤمن کالجبل
راسخ لا تحركه العواصف. مؤمن مثل یک کوه راسخ و مستحکمی میمونه که عواصف یعنی تندبادها نمیتونن اون رو حرکت بدن. این مال اهل یقینه که تندبادها نمیتونن اون رو تکونش بدن تغییرش بدن. پس اگر خصوصیت مؤمن اینه خدای متعال میگه ما این اتفاقات رو پیش میاریم تو زندگیتون، حادثه ها رو اطلاعات رو اینها رو از پیش هم برای شما مقدر کرده بودیم و حالا داره جاری میشه تو زندگی شما مقدرات ما. همه این مشکلات و راحتی هایی که پی در پی پیش میاد تو زندگیتون مال کیه؟ مال اینه که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. برای اینه که به جایی برسید که دیگه هیچ مصیبتی شما رو اندوهگین نکنه و هیچ موفقیتی شما رو سرمست و فرحناک نکنه. به یه شادی دست پیدا میکنه انسان که دیگه این غم و شادی های دنیوی دیگه اونجا اثری نداره و خبری ازش نیست. یه آرامش عجیبی انسان پیدا میکنه. اقیانوس آرام میشه روح او و دیگه متلاطم نمیشه. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. آرام میشه دل آدم. که موج بر نمیداره با این حوادث. دوستان اهل بیت مثل گربه حضرت رضا علیه السلام هستن که هر طور پرتابش کنی بر روی چهار دست و پا به زمین میاره. یعنی هر چه بر سر دوست اهل بیت بیاورن به نفعش تمام میشه. این هم از اون چیزای عجیب غریبه. حدیث دیدم من یه روزی پیغمبر اکرم بین اصحاب نشسته بودن، یه بار حضرت تبسم کردن خندیدن. از خواب تحجب کردن از کردن رسول الله کسی چیزی نگفت که ما خندیدیم. حضرت فرمودن من داشتم فکر میکردم میدیدم مؤمن چجوریه، حتی اگر با قیچی اینو ریز ریزش هم بکنن باز به نفع مؤمن تمام میشه. مؤمن راه ضرر برش بسته، هیچ کسی نمیتونه بشتن نمیرس. همین تعبیر گربه حضرت رضا یا بعضی مناطق دیگه ایران میگن گربه مرتضی علی ها، میگن این از رو پشت بون هر جوری گوشش رو بگیری دومش رو بگیری هر جوری بگیری بلش کنی میاد رو زمین درست اون چهار دست و پا میاد رو زمین. مومن هم اینجوریه، هر کاری به سرش بیاری به نفش تمام چه جوری نمیشه بهش ضرر زن. یعنی هر اتفاقی برای مومن میفته به سود اون. حالا اون اتفاق میخواد اتفاق شیرینی باشه، میخواد اتفاق تلخی باشه، میخواد موفقیت ظاهری باشه، میخواد ناکامی ظاهری باشه، اما فی الواقع به نفع او سود برده توی همه این. کلیه ناهمواری هایی که بر انسان تحمیل میشود در حقیقت نعمت هست. امام حسن عسکری علیه السلام میفرمایند ما من بلیت الا و لهو فیها نعمت تحیط بها. هیچ بلایی نیست مگر اینکه نعمتی دارد که محیط به آن بلا است. یعنی همه گرفتاری ها همه ابتلاعات ظاهرش گرفتاری و ابتلاعات و الا تو باطنش موفقیته. حالا شاید تو همین صفحات بعد باشه این آیه شریفه انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، نگفت ان بعد العسر یسراها که اول تلخیه اول گرفتاریه بعدش یسر و راحتی میاد، نه نگفت ان بعد العسر یسرا، گفت ان مع العسر یسرا، یعنی همراه با عسر یسره، همراه با گرفتاری راحتی. بعدش نیست که بگیم الان تو سختی رو تحمل کن بعدها نتیجهشو میبینی راحتی خواهد بود. نه نفر میدینا فرمود تو دل خود این عسر یسره، تو دل این گرفتاری راحتی و فرجه. یعنی گرفتاری لایه روئین اینه، لایه زیرین همین حادثه فرجه. جسم تو یه خود فشار میاره اما روحت رو آزاد میکنه. همزمانا برای جسمت یه خود تلقی احساس میکنی اما همزمان روحت شیرینی احساس میکنه، روحت کیف میکنه، ولو بدنت یه خود درد داره احساس میکنه. تو جنبه های خلقی یه خود درد احساس میکنی اما تو جنبه های معنوی گشایش و فرح آدم احساس میکنه. هیچ بلیه ای نیست امام عسکری علیه السلام فرمود، مگر اینکه در دل خود اون بلیه نعمتی وجود داره که اون نعمت احاطه کرده این بلیه رو، یعنی او غالبه، اون وجه نعمتش غالبه. این وجه بلیه بودنش یه طعم تلخیه که حالا توی ذائقه ما میگذاره، اما این طعم تلخ به دنبالش هزار و یه جور آثار مثبته. تلخی طعم رو ذائقه احساس کرد اما کلی از آثار سازنده او رو بعدها بخش های دیگر روح انسان احساس میکنه. ولو الان آدم نششه، الان وقتی با این مشکل برخورد کرد خود اوقاتش که حد بشه. اونم گفتم براتون اینی هم که ما برامون حادثه ها تلخه، مال این نیست که این حادثه ها تلخن. گفتم ذائقه ما یه خود خراب شده. مثالم زدم، گفتم کسی که سنگینی داره، معدش کار نمیکنه، رودل داره، دیدید دیگه دهنش تلخ مزه میشه. شیرینی شیرینی آدم بدید بهش میخوره میگه عجب بدمزه است، عجب تلخ. این تلخی مال دهن خودشه نه مال اون شیرینی که شما دادید بهش. وقتی محبت دنیا و تعلق به دنیا میاد، روح آدم هم رودل میکنه، سنگینیش پیدا میکنه. اما شیرین ترین چیزایی که خدا میده رو آدم احساس میکنه تلخه. این تلخی مال منه، مال اون نیست. بلا اگر محبت دنیا بره، هر چه خدا میده شیرینه. گفت به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی، به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست. اگر محبت دنیا نباشه، هر چه خدا میده شیرینه. گفت زهر از قبل تو نوشتاروست، خوش از دهن تو طیبات است. ولی حالا اگر هم یه رودل رو خدای نکرده داریم و یه خود تلخی احساس کردیم تو این گرفتاریه، توجه داشته باشیم که این تلخی یه پوسته نازک روی این اصل این قضیه که موندگاره. این تلخی یه لحظه است میره، اون چیزی که موندگاره اون سودی است که برای روح و جان ما برای همیشه و جاودانه داره. یا من عطاءه عطا و منعه عطا، ای خداوندی که عطا کردن است عطا نمودن است و دریغ نمودن و ندادن تو هم عطا کردن است. کسی که دهنده و غنی است این گونه است، خوبان این گونه است، دوستان اهل بیت و مؤمنین هم همین گونه است. وقتی میدهند که میدهند، وقتی هم نمیدهند باز هم میدهند. اینجوریه دیگه. مثلا یه مادر مهربانی نسبت به بچهش، خب وقتی یه خوراکی رو داره میده به بچه که بچه اون خوراکی رو دوست داره و طالب اون خوراکیه، که خب این عطاس داره میده دیگه باید. وقتی هم اون چیزی که این بچه هوس کرده برای ضرر داره و مادر حوس او رو عملی نمی کنه و نمیده به او، با این ندادنش داره خیر میرسونه به این بچه، چون اگه او رو بده ضرر داره، این بچه بیمار میشه، برای بچه آثار منفی در پی خواهد داشت. لذا تو من و ندادنش داره محبت میکنه. مؤمن اینجوریه. این صفت خدا از خدا به اولیاء خدا رسیده، از اولیاء خدا به مؤمنین رسیده. وقتی میدن دارن میدن، وقتی هم نمیدن دارن میدن. حالا عکسش، کافر و شقی اهل طبیعت، اینا عکس اینا چجوری هم؟ فرمود ولی اهل طبیعت عکس این هستن. وقتی میگیرن که میگیرن، وقتی هم میدهن میگیرن، اهل دنیا اینجوری هست دیگه، وقتی یه چیزی داره به شما میده، اینه میده که یه چیزی ازتون بگیره، او قصدش دادن که نیست. که اگه به شما یه حقوقی میده، تو فکرش اینه که چهار برابر اون کار از شما بکشه. او دادنش هم برای گرفتنه، او واقعا قصد دادن نکرده، قصد عطا نکرده، او قصد کرده یه چیزی از یه کاری از شما بکشه. منطقه برای اینکه اون کار رو از شما بکشه، یه دونی هم میپاشه جلو شما که بیایید تن بدی به این کار و کار رو انجام بدی، یه حقوقی هم به شما میده. لذا وقتی هم که داره میده، در واقع به نیت گرفتن داره میده. اهل آخرت کارشان عطا و دادن است، اهل طبیعت منع و گرفتن است. حالا تو احکام دین هم نگاه کنید دیگه، اونجایی که خمس میگیرن، اونجایی که زکات میگیرن، هر چی میگیرن اینا رو نمیگیرن، اینا رو اینجوری دارن میدن. در واقع خمس رو میپردازیم ما، زکات رو میپردازیم ما، اما با این پرداختمون داریم یه چیزای بزرگی میگیریم. این بهانه گرفتن اون چیزاست. یعنی خدا خواسته یه چیزایی بده، راهش و بهانش رو پرداخت خمس، پرداخت زکات مال، پرداخت زکات فطره و امثال اینا قرار داد. لحظه وقتی آدم میره تو میدان جنگ جان میده، خدا جان آدم رو میگیره، فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. یعنی خدا میخواد بهشت رو بده، اینو بهانه کرده. اصل دادنه، وقتی که داره چیزی میگیره قصدش دادنه. بعد همینجا شما برید سراغه خیلی از اولیا و خدا هم همین رو میبینید، هر وقت چیزی خواستن، چیزی نخواستن، در واقع میخواستن چیزی عطا کنن. اگر ابو عبدالله الحسین علیه السلام اون ساعات آخر، لحظات آخر که دیگه همه اصحاب شهید شده بودن، همه اهل بیت شهید شده بودن، هیچی نمونده بود دیگه برای حضرت، حتی اون سرباز ششماهی حضرت هم شهید شد با تیر شعبه حرمله، حضرت تنهای تنها بود. خب حال عجیبی داشت ابو عبدالله تو اون ساعات و لحظات. از یه طرف اهل حرم نگران، از طرف دیگه هم دشمن حمله بر. این بود که نقل شده ابو عبدالله سوار بر اسب جنگیشون بودن، حمله میکردن به سمت دشمنی که داشت میومد به سمت ابو عبدالله و خیمه ها، اونها رو عقب میزدن. بعد برای اینکه اهل حرم بفهمن که ابو عبدالله هنوز زندن و شهید نشدن، حضرت میفهمدن لا حول ولا قوه الا بالله، با این ذکر پیغام میفرستدن برای اهل حرم که هنوز نه. خب بارها حضرت اینجوری حمله میکرد به سمت اینا، اینجوری مدار عقب میزد، بعد دوباره برمیگشت به سمت هم، باز برای بار دیگه حمله میکرد به سمت دشمن، باز برمیگشت به سمت هم. خب دیگه اون آفتاب داغ، تشنگی چند روزه و اون داغه های سنگینی که ابو عبدالله حسین علیه السلام از صبح هاش با متحمل شده بود، خدا میدونه چه میکنه با این بود که دیگه حضرت رمه از دست. یه چند لحظه از اسب پیاده شد، نیزه رو به زمین زد، و نظر الهایم نهی اله شما حضرت یه نگاهی به سمت راست، یه نگاهی به سمت چپ، شروع کرد از خواب رو صدا کردن، یا مسلم ابن عقیب، یا هانی ابن عربان، یا زهر، یا برهن، یکی یکی از اصحاب رو سیدن. فرمود چه شده؟ شما یاران با وفایی بودید، هر وقت من شما رو صدا میکردم روی شتافتید، چه شده؟ دیگه جواب من رو نمیدید. نه شده؟ تو همین لحظه جنازه ها به حرکت در آمد، پیکرهای متحر شهده. حضرت فرمود نه، بخوابید، شما به عهد خودتون وفا کنید. بعد حضرت ندا داد، فرمود هل من ناصر ینصرنی،
هل من صافب یذوق عن حرم رسول الله؟ هل من معین معین؟ آیا کسی هست که مرا یاری کنه؟ آیا کسی هست به نصرت من برخیزه؟ آیا کسی هست از حرم رسول خدا، از نوامیس پیغمبر خدا دفاع کنه؟ خب این ابا عبدالله حسین علیه السلام اگر اینجا طلب نصرت میکنه، امام حسین نیاز به نصرت خلق داره. امام حسینی که همه ی خلقت روی کاکل او میچرخه، همه ی اهل عالم از مجرای وجود او فیض هستی و کمالات هستی رو دارن میگیرن. امام حسین به چی محتاج جز خدای متعال، جز ذات مقدس از او در همه ی اهل عالم ریزخار سفره ابا عبدالله الحسین هستن. حتی همین اشتیایی که امروز شمشیر به دست گرفتن و قصد جان ابا عبدالله رو کردن، اینا هم همین الان وجودشون رو از مجرای وجود ابا عبدالله دارن از خدا دریافت میکنن. حیاتشون رو، قدرتشون رو، علمشون رو، همه اینا رو از مجرای وجود ابا عبدالله دارن میگیرن. یک هم به ابرو بیاندازه همه اینها نابودن، ابا عبدالله به چی نیاز داره که نصرت بگیره؟ لذا اینجا که ابا عبدالله فرمود هل من ناصرن ینصرنی، آیا کسی هست بیاد منو یاری کنه، در واقع چی گفت؟ گفت آیا کسی هست که بیاد من یاریش کنم؟ اولیاء خدا اینجوری هم وقتی چیزی میگیرن در واقع دارن میدن. ابا عبدالله به نصرت چی نیاز داره؟ ابا عبدالله میخواد یاری کنه. حتی اگر اینجوری که نقل کردن بعضی ها حضرت اون ساعتهای آخر طلب آب کرده باشه و فرموده باشه یک جرعه آب به من بده یا شام مید، ابا عبدالله به یه آب ظاهری چه نیازی داره؟ اراده کنه همه عالم رو آب بر میداره. ابا عبدالله میخواد آب بنوشانه، ابا عبدالله میخواد سقایت کنه، میخواد آب معرفت، آب کمال، آب حقیقت، آب توحید، شراب توحید و ولایت رو بنوشانه. وقتی که میگه به من یه جوره آب بده، خدا و اولیاء خدا و مؤمنین اینجوری هم وقتی هم که میگیرند فلواقع دارن میدن، برخلاف اهل طبیعت که وقتی هم که دارن میدن در واقع دارن میگیرن، دون میپاشن که سیدی رو به دام بندازن به طلبن. شاید رحمت و لطف و عطای حق در آنچه که نداده بیشتر از چیزهایی باشد که عطا کرده. اینم حرف بزرگی است. شایدم این شایدهایی که از یقین بزرگتره ها، چون بعضی از شایدها از یقین بزرگتره. فرمود شاید لطف و رحمت و عنایات حق در نداده ها بزرگتر از داده ها باشه. خب یه چیزای خدا به ما عنایت کرده، اینا رو میفهمیم. خب چیزای قشنگی هم داده به ما، ممنون خدا، این بدن سالم رو، این عقل سالم رو، این پدر و مادر خوب رو، این رفقای خوب رو، اینا رو نصیب ما کرده. پیغمبر به این خوبی، امامای به این خوبی نصیب ما کرده. ولی فرمود شاید اون چیزایی که نداده عطاهای بزرگی کرده که این چیزایی که داده عطاهایی که تو چند به گرد اونها نمیرسه. ولی خب اینا رو دیگه ما جاهلیم، اینها رو خبر نداره. ولی در نداده ها گاهی اوقات عطاهای بزرگتر از داده ها هست. عطاف خفیه الهی است اینها، اطلاعات. خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه. یادتونه وقتی که حاج آقا مصطفی همون سال قبل از پیروزی انقلاب توی نجف از دنیا رفت، مرحوم شد، که حالا حرفای مختلفی هم زدن، گفتن بعثی هایشون رو مسموم کردن، نمیدونم ساواکی ها نمیدونم آمدن اونجا ایشون رو مسموم کردن، ولی حالا شاید حقیقت چیز دیگری باشه. خدا رحمت کنه حاج آقا مصطفی رو، چون
حاج آقا مصطفی خمینی و حاج آقای دولابی ارادت خاصی داشت، علاقه خاصی. ایشون می‌فرمودن داستان اینا نبود. یه سحرگاه تو سجده یک نسیمی از اون عالم آمد و حاج آقا مصطفی خودشو تقدیم کرد به همراه اون نسیم و داستان مسلم کردن یه حرفا نبود. چون حاج آقا مصطفی عارف بود، آدم اهل معرفت و اهل سید سلوک، آدم راه رفته و بزرگی بود رضوان الله تعالی.
وقتی حاج آقا مصطفی از دنیا رفت، امام اطلاعی که دادن یادتونه اون اطلاعی فرمودن که در واقع رحلت حاج آقا مصطفی از الطاف خفیه الهی بود. الطاف خفیه یعنی عطاهای بزرگی که ظاهرش گرفتنه. حاج مصطفی گرفته شد از امام و از جامعه امام، اما خدا توی اون چیز بزرگی دار. همه این انقلاب بعد از داستان رحلت حاج مصطفی جرقش زده شد و به راه افتاد. دیده علی ایه حال لطفای خفیه خدا از لطفای جلیه او بزرگتره. اتفاقا خدا عطاهای بزرگی که میخواد بکنه معمولاً ظاهرش یه جوری میکنه که خیلی ظاهر جذاب و دوست داشتنی نیست. کسایی که رندن، کسایی که بازکاوتن این کارو میکنن دیگه. مثلا یه کسی مثلا یه جواهر گرون قیمتی داره تو خونه، حالا میخواد بره مسافرت. خب این میدونه که اگه این جواهر رو من بذارم مثلا توی کمدم، دوست میاد قطع میزانه تو این کمد جواهری باشه دیگه وقتی ما نیستون کنه، در کمدو میشکنه برمیداره میره. اگه بذارم یه صندوقی درشو قفل کنم در اون صندوقو میشکنه، گاف صندوقم بذارم در گاف صندوقم باز میکنه میبره. لذا اونایی که رندن چیکار میکنن؟ میاد این الماس این جواهر گرون قیمت رو لایتی که پارچه کهنه به درد نخور کثیف میپیچه میندازه تای صد آشغال خونشون، بعد میره مسافرت. دیگه دوز که بیاد اینجا رو دیگه سرش نمیشه که بره تایی سرد آشغال خونه رو لایین یه تیکه خودم هم دستمال کاغذی کسی یا نمیدونم کاغذ مچاله شده بره بگرده میبینه یه تیکه الماسه گرون قیمت. چیزای بزرگ رو این کار رو میکنن که محفوظ بمونه. عطاهای بزرگش رو هم خدا این کار رو میکنه، چون خدا هم زرنگه دیگه، همه چیزا رو بلده. لطفای بزرگ خدا معمولا ظاهرش یه تلخی توشه، لطف خفیه است. تو مخفی او، تو خفای او لطفه، تو ظاهر او عذر تنگی سختیه. عطاهای بزرگ خدا اینجوریه. جوانی که از کودکی پدرش رو بسیار اذیت کرده بود، بعد از اینکه بزرگ شد و ازدواج کرد، به یاد اذیت هایی که به پدرش کرده بود و خوبی هایی که پدر به او کرده بود افتاد. نزد پدر رفت و به او گفت من شما را خیلی اذیت کردم و شما محبت های زیادی در حق من کرده، مرا حلال کن. خب پسره بعد از شروع شر دوران جوانی و نوجوانی که خب یا خوده بالاخره به اقتضای او حرمت پدر رو مراعات نکرده بود، خوبی های پدر رو مراعات نکرده بود، بعد که دیگه روش کرده بود مثلا نکمال رسیده بود، زنی گرفت و خانوادگی تشکیل، بعد یاد خوبی های پدر افتاد و انصافش خلوع کرد، وجدانش بیدار شد، رفت پیش پدر و عذرخواهی کرد، تشکر کرد از لطفهای پدر و عذرخواهی کرد از کوتاهی های خودش و گفت پدر من همه آفت. پدر هم به او گفت حلالت کرد. مدتی بعد جوان به یاد سیلی افتاد که روزی پدرش به او زده و او به خاطر کودکی از پدر رنجیده شده و کینه او را به دل گرفته. اما امروز می فهمید که آن سیلی او را از چه انحراف و خطر بزرگی هست. یادش افتاد که یه روزی من به همون فروشر جوانی یه روزی پدرم یه سیلی خوابون فروشه، منم خیلی ناراحت شدم، اصلا عقده‌ای شدم، کینه پدر رو تو دلم گرفتم، اگه زورم میرسیدم اونجا پدره رو میزدم، لذو پارش میکردم و سالها بود که کینه این سیلهی سینه من. حالا یادش افتاد که اون روز داشت به چه بیراهی میرفت. داشت میرفت مثلا تو وادی اعتیاد که اگه این سیلی رو پدر به اون نزده بود، این رفته بود شده بود یه معتاد تمام عیار و جنازش رو باید کوچه کوچه ها پیدا میکرد. یا رفته بود تو وادیه نمیدونم قتل و تبهکاری و جنایت و امثال اینا، یا تو هر وادی آلوده و فاسده دیدن. نه، این سیلی پدر بود که او رو مانع شد از افتادن تو این ورطه نابودی. وقتی اینو فهمید، لذا نزد پدر رفت و او گفت پدر جان، همه خوبی هایی که تا به حال به من کرده ای یک طرف و آن سیلی که آن روز به من زدی یک طرف. امروز میفهمم که آن سیلی از همه محبت‌های دیگری که به من کرده ای بالاتر است و به خاطر آن از شما سپاس گذارم. روزی که فهم انسان باز شود خواهد دید که ابتلاعات و گرفتاری‌هایی که خدا برای او پیش آورده است چه خیرهایی برای او داشته و خداوند از رهگذر آنها محبتی به او کرده که در خوشی ها و نعمت ها چنین محبتی به او نکرده است. به همین خاطر است که وقتی خدا پرده را بر می دارد، انسان غصه می خورد که چرا به خاطر ابتلاعات و محرومیت های دنیا غصه خورده است. و آن روز بیش از آن چه برای نعمت ها و گشایش ها شاکر است، به خاطر محرومیت ها و ابتلاعات شاکر خواهد. این حقیقته. اگر وجدان انسان بیدار بشه، همینجا این حال به انسان دست میده. این همون فقری که داد، بیماری که داد، ناکامی که داد، دشواری که برای ما ایجاد کرد، هر چی، حالا هر کسی رو خدا یه ابتلایی براش پیش آورده، خاص خودش میده. وقتی وجدان انسان بیدار بشه، فهم انسان باز بشه و آدم بفهمه که خدا با همین ابتلا چه لطف و عطاهای بزرگی به انسان و چه راهی باز کرد جلوی پای ما. همین الان تو جلسه بعضی از دوستان رو خب بیشتر میشناسم، یادم میاد دیگه که برخی از ابتلاعات سنگین که شاید برای آدمای معمولی کمرشکن بود، اینا رو از پا در می آورد، خدای متعال به اونها عطا کرد و پیش آورد براشون و بعد از اون ابتلا دری باز کرد به سوی یه چیزایی که در همه عمر شاید به خواب شبشون هم ندیده بودن اونها. خب شاید روز اول که آدم هنوز فهمش باز نشده، اون حقایق رو ندیده، از اون ابتلا خیلی دل رنجیده بشه، حتی از خدا هم کدورت خاطر پیدا کنه، دلخور بشه که خدایا چرا با من اینجوری کردی؟ آقا من چی کاری کرده بودم؟ آقا چرا من این بلا رو سرم آوردی؟ کلی از خدا آدم طلبکارم بشه. اما بعد که فهمش باز شد، اون وقت میفهمه خدا چی کار کرد. برای اینکه تو وارد این وادی بشی، جز یه همچین تلنگری هیچی نمیتونست تو رو بیدار کنه. و این ضربه رو باید میخوردی تا بیدار بشی. و از اون روزمرگی، از اون مسیر زندگی طبیعی و دنیوی خودت رو نجات بدی و بیفتی تو مسیر فلاح و تعالی و تکامل. و وقتی آدم اینو فهمید، اون وقت میره میفته به خاک سجده و میگه خدایا ممنون. همونطور که اون بچه اومد دست بابا رو بوسید و گفت بابا جون، همه خوبی هایی که کردی یه طرف، این سیلی که با این دست دادی به من یه طرف، و امروز میبینم که چه کردی تو با این سیدی با من، عطایی کردی با این سیدی به من که با هزاران چیزهایی که به من دادی و نوازشهایی که من رو کردی اون عطا رو نکرده بودی. وقتی هم که فهم عبد باز بشه، اون وقت میبینه که ابتلاعاتی که خدا به او داد چه عطاهایی با او کرد که تو عطاهای ظاهریشون عطاها شاید نه. بوسه و دشنام را تک تک بده تا ببینم زندو شیرین تر کدام. این البته این جمله بیشتر به بحث رضا میخوره، ولی حالا به بحث ابتلاعات هم به یه لحاظ میخوره. یعنی انصاف انسان اگه باز بشه درش، فهم انسان اگر باز بشه، واقعا گیر میکنه که خدا توی نوازش هاش بیشتر داره، خوبی میکنه و شیرین تر اینها، یا توی اون در واقع ابتلاعاتش، تو اون سختی ها و مصائبی که داره پیش میاره، یعنی آدم اصلا میمونه که کدوم یکی از این دو تا بهتره. اتفاقا یادم بود اینو حالا صحیفه رو آوردم، یادم نبود به این جمله برمیخوریم، ولی تو ذهنم بود که اینو براتون بگم. ببینید دعای 15ام صحیفه سجادیه است. و کان من دعایی علیه السلام اذا مرض او نزل به کرب او بلیه. این از دعاهای امام سجاد علیه السلام هنگامی که حضرت بیمار میشد، یا اندوه یا گرفتاری، حضرت روی می آورد. حالا ببینید حضرت چجوری دعا میکنه. بیشتر ناظر به بیماری دعا. اللهم لك الحمد على ما لم ازل اتصرف فيه من سلامت بدنی. خدایا من سپاس تو رو به جا میارم به خاطر تندرستی که به من عطا کردی و دائما با اون سلامتی زندگی میکنم. و لك الحمد على ما احدثت بی من علت فی جسدی. و همونطور خدایا تو رو حمد و سپاس میگذارم به خاطر این بیماری و مصیبتی که برای بدن من پیش آورد. ببینید همونطور که برای سلامتی حضرت داره شکر میکنه، برای این بیماری هم داره شکر میکنه. بعد میگه فما ادری یا الهی ایل حالین احق و به شکر لک و ایل وقتین اولا بالحمد لک. خدایا من نمیفهمم، اصلا نمیتونم تشخیص بدم که کدام یک از این دو حالت بیشتر سزاواره که شکر تو رو به خاطر او به جا بیارم، و کدام یک از این دو وقت سلامتی و بیماری اولاست که به خاطر او حمد تو رو به جا بیارم. ببینیم اوقت و صحت اللتی هنعتنی فیها طیبات رزقه منشتنی به حال ابتقاء مرضاتک و فضله و قبیتنی معها علا ما وفقتنی له من طاعته. خدایا آیا وقت صحت و سلامتی من بیشتر سزاوار شکر و حمد توه؟ وقت صحت و سلامتی که هم لذت و شیرینی رزقهای خودت رو بهتر میتونم در حال سلامتی احساس کنم، هم نشاط بیشتری دارم برای تلاش در جهت جلب رضایت تو و طلب فضیلت ها، و هم در حال سلامتی نیرو و توانایی به من دادی که موفق میشم بر انجام طاعت. برای این وقت سلامتی بیشتر سزاوار تو رو شکر بکنم. ام وقت العلت التي محستنی بها و نعم التي اضحکتنی بها تخفیفا لما ثقل به علی ظهری من الخطیئات و تطهیرن لمن قمست و فیه من از سیعات و تنبیهن لتناول توبه و تذکیرن لمحبل حوبه به تقدیم نعمه. یا وقت بیماری سزاوارتره برای شکر گذاری، که با اون بیماری که برای من پیش آوردی اولا من رو از اسارت گناهان نجات داد، ثانیاً نعمتهایی تو اون درد و بیماری قرار دادی که از رهگذر اون درد و بیماری به من اون نعمتها رو رسوندی، ثالثاً در اثر اون بیماری بار سنگین گناهانی که بر دوش من بود این بارها رو هم سبک کردی، گناهان من رو هم بخشیدی در اثر اون بیماری، و روحم رو چه قوتبر کرده بودم تو سیعاب و بدیها و خلافکاریها، این روح من رو هم تطهیر کردی با این بیماری، و این بیماری رو سبب بیداری من قرار دادی برای اینکه رو به توبه تو بیارم، و این بیماری رو عامل یادآوری قرار دادی که در جهت محو گناهان قدم بردارم، اینا نعمت هاییست که تو بیماریه. خدای من موندم اصلا حال سلامتی بیشتر سزاوار شکره یا حال بیماری؟ و بی خلال ذالک ما کتب علی الکاتبان من زکی الاعمال ما لا قلب فکر فی ولا لسان نطق به ولا جارحة تکلفته بل افضالا منک علی و احسانا من صنیعک الی. خدایا فقط هم این نبود که تو بیماری گناهای منو ببخشی، منو متنبه و متوجه هم کنی، روحمو با کنی، نه، در حین بیماری در حالی که تو بستر افتاده بودم، حال این که پاشم نماز بخونم، ذکر بگم، عبادت کنم، کمک به خلق کنم، حال هیچ کدوم از اینا رو نداشتم، حسرت اینا رو میخوردم تو بستر بیماری. در خلال این بیماری اون دو ملکی که مأمور نوشتن اعمال من هستن، اونها رو موظف کردی که اعمال زکی و نیکو و شایسته ای رو که نه قلب من اندیشیده بود به انجام اون کار، نه زبان من سخن گفته بود راجع به اون کار، نه عضوی رو به زحمت انداخته بودم برای اون کار، دستور دادی به اون ملائکه که اون اعمال صالح هم تو نامه عمل من بنویسن، از سر فضلی که بر من داشتی و احسانی که در رفتار با من داشتی. خب اینه که عرض کردم بوسه و دشنام را تک تک بده تا ببینم زین دو شیرین تر کدام. یعنی وقتی فهم انسان باز بشه واقعا متحیر میمونه که خدایا ابتلاعات تو شیرین تره یا نعمت های تو. خب ای جفای تو ز مهرت خوبتر، انتقام تو ز جان محبوبتر. میمونه انسان که خدایا من اصلا کدوم یکی از اینا رو سپاس بگذارم تو رو، کدوم یکی از اینا شیرین تره، کدوم یکی از اینا ارزشمندتره، لذیذ تره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی